I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
سلام، این پنجمین تیم چه پلاس و چهارمین اپیزود از پرونده شرق آسیا است. من سینا موسوی‌ام و این اپیزود در آبان و آذر 99 ضبط و منتشر شد. تو هر اپیزود پادکست تیمچه تلاش میکنم یه مفهوم اقتصادی یا داستانهایی از راه و روشهای رشد و شکوفایی اقتصادی رو برای شما تعریف بکنم. قبل از اینکه شروع کنیم بگم که ضبط این پادکست همزمان با ابتلای من به کرونا بود. خیلی سخت بود، نفسم در نمی اومد و تیکه تیکه مجبور شدم ضبطش بکنم. ادیتش بیشتر از اون چیزی که باید طول کشید به خاطر اینکه خب روند بهبود قرنطینه و این داستان ها رو داشتم و از قولی که به شما تو اپیزود قبل داده بودم که 2 هفته دیگه منتشرش میکنم بیشتر طول کشید. امیدوارم که منو ببخشید. دومی که این اپیزود ادامه ای اپیزود قبله. اگه اون اپیزود رو نشنیدین پیشنهاد میکنم اول برید بخش اول اپیزود رو بشنوین بعد سراغ این اپیزود بیاین. یه سری کامنت و در واقع ایمیل گرفتم از دوستان که گفته بودن که رفرنس های هر اپیزود رو معرفی بکنم. برای همین تصمیم گرفتم که اپیزود چین رو منابع رو اعلام بکنم و تو توضیحات بذارمشون. برای این اپیزود 2 تا کتاب و 3 تا مقاله من استفاده کردم و یه سری مقالات حالا ریز. کتاب چین چگونه سرمایه داری شد از انتشارات دنیای اقتصاد. این کتاب از اول حزب کمونیست، از اول داستان حزب کمونیست شروع میکنه به توضیح دادن شرایط ماو و بعد در شیاپینگ رو توضیح میده که چطور مقاومت های روبرو میشن و خیلی چیزها رو با جزئیات کامل توضیح میده و خیلی کتاب عالیه. اگه دوست داشته باشین بیشتر در مورد چین بدونین، من پیشنهاد میکنم حتما این کتاب رو بخونین. کتاب دومی که ازش استفاده کردم یه مجموعه کتابه به اسم مجموعه کتاب پیشگامان نوسازی آسیا. جلد 4مش عنوانش مرد کوچک با گامهای بزرگه. موضوعش هم در مورد دن شیاپینگ رهبر چینه که بعد از ماو به حکومت رسید و بنیانگذار نمیشه گفت، اما مسبب چیزیه که الان چین تبدیل شده و خیلی موفقیت‌های مختلفی داره. 2 تا مقاله از اکونومیست هم جز رفرنس های من بوده و 1 مقاله از بلومبرگ که توی توضیحات حتما لینکشون رو میذارم که اگه دوست داشته باشین دنبالشون بکنین و بخونینشون. بیشتر از اینم دیگه صحبت نمی کنم، بریم سراغ این اپیزود. زمان اتفاقات و تغییر و تحولات در دنیا هم به نفع چین بود. دقیقا همون زمان که چین درهای اقتصادش رو باز کرد، تایوان داشت جایگاهش رو در زنجیره تولید و تأمین جهان ارتقا میداد و تثبیت میکرد. چین نه تنها از پول و سرمایه این کشور استفاده کرد، بلکه از تجربه مدیریتی، تکنولوژی و روابطی که با مشتریان جهانیش داشت بهره برداری کرد. در واقع تایوان دروازه ورود چین به کاپیتالیسم و شروع مسیر پیوستن به اقتصاد جهانی بود. تو دو سه تا اپیزود قبلی توضیح دادم که کشورهای ببر آسیا یعنی کره جنوبی، تایوان، سنگاپور و هنگ کنگ کارهای یدی و تولیدات ارزون خودشون رو به چین منتقل کردن و خودشون هم رفتن سمت فناوری‌های جدید مثل صفحه نمایش‌ها، مثل پردازنده‌ها و دوربین و خیلی چیزهای دیگه، فناوری‌های های تک. اما این وسط مشکلاتی هم وجود داشت. مدتی که گذشت دولت تایوان شروع کرد به ترسیدن از وابستگی زیاد به چین، به چینی که زمانی دشمن خونی بودن باهاشون، و به خاطر همین موضوع هم تلاش کرد سرمایه گذاران تایوانی رو به جاهای دیگه غیر از چین منتقل بکنه. اما خب چین کشور پهناور و پر جمعیت و ارزون و البته نزدیک بود به تایوان. در کنار اینها زبان و پیشینه مشترکی هم با هم دیگه داشتن و فرهنگشون هم با هم خیلی نزدیک بود و به هم آشنایی داشتن. بذاریم بگم که مشکل تایوان با چین چی بود، چرا دشمن خونی بودن با هم دیگه. زمانی که ژاپن در جنگ جهانی دوم چین رو اشغال کرد، یعنی بیشتر خاک چین رو اشغال کرد، دو دسته، دو گروه بودن که با ژاپنیا جنگیدن در کنار هم دیگه. یه دسته جمهوری خواهان بودن و یه دسته حزب کمونیست به رهبری ماو. بعد از اینکه جنگ تموم شد، ماو و حزب کمونیست با حمایت شوروی شروع کردن به جنگیدن با جمهوری خواها و موفق شدن تا چند سال جمهوری خواها رو شکست بدن و خیلی از اون افرادی که برای جمهوری خواها جنگیده بودن یا کشته شدن یا تغییر عقیده دادن یا فرار کردن. اون آدم‌های وفادار به جمهوری خواها، کسایی که حالا صاحب قدرت هم بودن، اونها فرار کردن به تایوان. یه مقدار خیلی کمی، یعنی عدد خیلی کمی بودن کسایی که تونستن فرار بکنن از دست کمونیستا. رفتن تو تایوان، حکومت مستقل تشکیل دادن و تحت حمایت انگلستان اون زمان قرار گرفتن. چین تایوان رو یه بخشی از خاک خودش میدونسته و میدونه امروز و برای همین یه اختلاف سنگین بین تایوانی ها و چینی ها وجود داشته. حالا زیاد خیلی جزئیات داره، زیاد نمیخوام وارد قضیه بشم. اگه خودتون سرچ بکنید، علاقه داشته باشین سرچ بکنین، مطالب خیلی زیادی میتونین پیدا بکنین. اینجا جاش نیست و خیلی هم طولانی میشه که از بحث ما خارجه. تو اپیزود قبلی از آقای لینگ گفتم. آقای لینگ چند تا کارخونه یه تولید کفش داشت در تایوان و دچار مشکل شد. مشکلش هم کمبود کارگر ارزون قیمت بود. آقای لینگ کارخونهش رو تو دهه 80 به چین برد و محصولات نایکی رو حتی توی چین تولید میکرد، اما با فشار دولت تایوان کارخونه هایی رو در تایلند و ویتنام و اندونزی افتتاح کرد. اما همیشه دوباره به چین برگشت و کارخونه‌هاش اونجا گسترش داد. حالا امروز تایوان خودش رو وابسته تر به چین میدونه، به چینی که خیلی قدرتمندتر شده و چین هم کشوریه که بیشتر از قبل برای اتحاد و دوباره باز پس گرفتن تایوان داره تلاش میکنه. این موضوع آینده تایوان رو به عنوان یکی از کشورهای ببر آسیا نامعلوم و تیروتار میکنه. موردهای مشابه تایوان هم کم نیستن. تو همه دنیا دارن فکر میکنن که چطور شد با تجارت و سرمایه گذاری به پکن حمله کردن، اما الان اوضاع داره تغییر میکنه. این غم و ناراحتی و البته حسرت در آمریکا بیشتر از جاهای دیگه به چشم میاد. آمریکا خودش بود که چین رو به سازمان تجارت جهانی آورد و شد بزرگترین مشتری محصولات چینی. حالا امروز چین رو دزد بزرگ تکنولوژی میدونه آمریکا. خیلی از مقامات واشنگتن امیدوار بودند و پیشبینی می‌کردند که روابط تجاری با چین و گسترش تجارت باعث تحولات سیاسی در چین میشه. این حرف منطقش درسته، اما برای چین اتفاق نیفتاد و این موضوع برای چین نبود. سیاست باز کردن درها در نهایت به جای اینکه حزب رو تضعیف بکنه، قدرتش رو بیشتر کرد. در هر صورت در تمام شهرهای صنعتی قدیمی و کارخونه‌های جهان همه از ظهور چین به عنوان غول بیشاخ و دم صادرات و تولید شوکه شدن. اقتصاددانان میگن در نتیجه ظهور چین فقط در آمریکا حداقل 2 میلیون شغل از بین رفته، که خیلی از این شغلای که از دست رفتن در ایالت‌هایی بودن که در انتخابات قبلی سال 2016 آمریکا به ترامپ رای دادن. یکی از موفق‌ترین سرمایه‌داران املاک و مستغلات چین سر میز نهار در کلاب شخصی لوکسش در طبقه 50 یک برج آپارتمانی در مرکز چین توضیح میده که بعد از خشونت دولت به جنبش دانشجویی دموکراسی خواه در میدان تیانانمن، شغلش رو در یک مرکز تحقیقاتی دولتی رها کرد. فنگ لون، مدیر هولدینگ وانتون، یک پورتفولیوی چند بیلیون دلاری از املاک سراسر جهان رو اداره میکنه. آقای لون میگه که خیلی ساده بود. یک روز از خواب بیدار شدم، دیدم همه دارن از کارهای دولتی فرار میکنن. منم معطل نکردم، فرار کردم. آقای لون میگه که قصد داشته تا آخر عمرش در دولت بمونه و خدمات مدنی به مردم ارائه بکنه. اما وقتی سربازان ارتشی به سمت مردم شلیک کردن، دیگه نمیخواسته این کار رو بکنه. بعد از کشتار میدان تیانانمن، حزب کمونیست همه کسانی که با معترضا ابراز همدردی حتی کرده بودن هم از شغلشون اخراج کرد. آقای لون هم به جمع مؤسسان شرکت‌ها و کارآفرینان خصوصی دهه 90 پیوست. او در این مورد میگه که در اون زمان اگه کسی جلسه‌ای برگزار می‌کرد و از مزایای بخش خصوصی می‌گفت و بدیهای کار دولتی رو میشمرد، ما این کارو نمی‌کردیم. به نظرم خیلی احمقانه میومد. اما بعد از تیانانمن، بدون اینکه قبلش هدف و قصدی داشته باشیم، وارد این مسیر شدیم. دانه‌های اقتصاد بازاری همون روزها در دل خاک‌های چین کاشته شد. جنبش طرفدار دموکراسی در سال 1989 و بعد از مرگ ماو نزدیک‌ترین مورد به لیبرال سازی سیاسی چین تا اون زمان بود. بعد از کشتار میدان تیانانمن، اقتصاد و رشدش متوقف شدن. سیاست درهای باز از بین رفته به نظر می اومد. این احساس به وجود اومد که تمام تغییرات و اصلاحات از بین رفته، سنگربندی حزب دوباره محکم شده و دوباره تندروها قدرت رو به دست گرفتن. اما 3 سال بعد آقای دن شیاپینگ، رهبر حزب کمونیست و کسی که دستور سرکوب دانشجویان و معترضان در میدان تیانانمن رو داده بود، با استفاده از یک تور سیاسی به جنوب چین سفر کرد و سعی کرد حزب رو دوباره مجبور و متمایل به اصلاحات و باز کردن درها بکنه و تندروها رو دوباره به جای خودشون برگردونه و عقب بزنه. خیلی‌ها مثل آقای لون که از دولت خارج شده بودن، یه دفعه خودشون رو توی معرکه می‌دیدن که در حال رهبری تغییر و تحولات کشور بودن و اولین نسل شرکت‌داران بخش خصوصی چین رو ساختن. امروز اما آقای شی جی پینگ، نخست وزیر چین، دوباره داره حزب رو به سمت سرکوبی پیش می‌بره. آقای شی جی پینگ فشارش رو روی جامعه شدیدتر کرده، قدرت بیشتری رو در دست خودش متمرکز کرده و با از بین بردن محدودیت دوره ریاست جمهوری که قبلا 40 سال پیش ثبت شده بود، میخواد قدرت رو در دستان خودش نگه داره و بشه فرمان روای مادام العمر چین. سوال خیلی از کارشناسان و ناظران امروز اینه که آیا حزب مثل سالهای بعد از حادثه تیانانمن دوباره قرار سفت و سخت بگیره و سرکوب بکنه، یا به دنبال تحولی پایدارتر و تحت کنترل تره؟ اگه دنبال تحولی ماندگاره، این اتفاق چه تأثیر روی اقتصاد چین و شکوفایی اون داره؟ یه ترسی وجود داره، اونم این که آقای شی بخواد دستورالعمل‌های پشت پرده حزب برای پیشرفت چین رو بازنویسی بکنه و نسخه محدودتر درست بکنه که دخالت بیشتر حزب رو جایگزین خیلی از در واقع آزادی‌هایی بکنه که این مدت حزب به مردم داده بوده، و ممکنه این جایگزین‌ها روش‌های خشن‌تری هم حتی باشه. حزب کمونیست تمام این سالها مراقب بوده تا تهدیدهای بالقوه و بالفعل خودش رو از بین ببره. حالا چه یه حزب نوپای اپوزیسیون بوده، چه یه فرد دینی محبوب بوده، چه یه نویسنده مخالف که جایزه نوبل ادبیات برده. اما با همه اینها، در این سالها یه استثنای بزرگ حزب داشته. اونم این که به طور کلی از زندگی خصوصی مردم فاصله گرفته و به اونها این آزادی رو داده تا اقتصاد رو پر رونق نگه دارن. چقدر متفاوته نسبت به جایی که الان ما زندگی میکنی؟ یه ذره هرس دراره. اینترنت نمونه یکی از چیزاییه که نشون میده چطور این کشور با اصل موازنه تو همه چیزها از هر چیزی تونسته بهره برداری لازم رو بکنه و به نفع خودش استفاده بکنه. حزب مردم اجازه داده که برای آگاهی از یه سری مسائل بتونن یه مقداری آنلاین بشن و به اینترنت وصل بشن و استفاده بکنن. در این حال از گسترش اطلاعاتی که ممکنه به اونها آسیب بزنه جلوگیری کردن. یه جورایی میشه گفت که از مزایای این که اینترنت و آنلاین بودن مردم داشتن استفاده کردن، اما بقیهش رو گفتن بد استفاده نکنی. بذارین یک مثال براتون بزنم تا این موضوع رو بیشتر روشن کنم. در سال 2011 حزب کمونیست یه بحران رو پشت سر گذاشت. یه قطار سریع‌السیر در شرق چین قبل از اینکه سنسور حرکتیش به کار بیفته تصادف بجور و مرگباری کرد. بیشتر از 30 میلیون پیام اعتراض به نحوه مدیریت حزب کمونیست در رابطه با این تصادف منتشر شد و خیلی سریع تمام فضای رسانه‌های اجتماعی رو پر کرد این پیغام‌ها. مسئولای حزب از این اتفاق به وحشت افتادن، به این فکر کردن که محبوب ترین شبکه اجتماعی اون زمان چین ویبو 24 رو از کار بندازن یا فیلترش بکنن. توضیح بدم که ویبو یه اپلیکیشن مثل توییتر که تو ایران هم فیلتره، اما خب امکانات خیلی بیشتری از توییتر داره و یه جورایی تحت نظر دولت هم هست. با این حال ملت تونسته بودن پیغام بذارن، این خیلی نکته جالبیه. اما در همین حین از واکنش مردم نسبت به تعطیلی این برنامه میترسیدن. حزب کمونیست میترسید، واقعا میترسید. در نهایت تصمیم گرفتن ویبو به کارش ادامه بده، اما به این شرکت فشار آوردن تا برای کنترل بیشتر این رسانه سرمایه گذاری زیادی بکنه و شرکت های دیگه هم خواستن همین کار رو ادامه بدن. مقامات حزب کمونیست حد وسط رو گرفتن، نه کاملا بستن که مردم ناراضی بشن و دسترسی مردم و مزایایی که این شبکه اجتماعی برای حزب و کشور داره رو از بین ببرن، نه کاملا باز گذاشتنش و راهکارشون هم مؤثر واقع شد. امروز شرکت‌های زیادی هستن که صدها کارمند دارن که کارشون سانسور در داخل اپ‌ها و اینترنته. چین با همه اینها در چشم‌انداز اینترنت جهانی تبدیل به یک قول بزرگ شده. چنگ تونگ، کارشناس اینترنت، در مورد پیشتازی چین در صنعت اینترنت میگه که هزینه سانسور در برابر منافع و مزایایی که از اینترنت ما به دست ما میاد خیلی مختصر و محدوده. ما اطلاعاتی رو که برای پیشرفت اقتصاد نیاز داریم رو از اینترنت دریافت میکنیم. حالا اینو مقایسه بکنیم با سیاست‌های چکشی که الان تو کشورمون داره اتفاق میفته. چقدر سرویس‌ها الان بستن، چقدر سرویس عجیب غریبی که هیچ ربطی هم مشکل سیاسی هم حتی ندارن بستن. و تفاوت رو آدم اینجا میتونه احساس بکنه که حتی تو کوچکترین چیزها هم هوشمندی وجود نداره. چند سال پیش بود که بحث هک سیستم وزارت دفاع آمریکا و شرکت سازنده جنگنده F-35 نسل پنجم جنگنده های آمریکایی پیشرفته ترین و خفن ترین هواپیماشون اومد بیرون. بعدا مشخص شد هکرهای چینی همه نقشه های فنی این جنگنده نسل پنجم رو به دست آوردن، اونم از طریق اینترنت. وقتی که نسل جدید جنگنده‌های چینی بیرون اومد و عکساش بیرون و فیلم‌های تستش بیرون اومد، مشخص شد که خیلی از نکات فنی که توی جنگنده F-35 آمریکا استفاده شده بود توی جنگنده چینی هم استفاده شده. هکرهای چینی کار دزدیدن اطلاعات رو انجام دادن. تا قبلش روس‌ها هم متهم بودن. تا امروز چین تنها کشوری نبوده که بین الزامات یه حکومت دیکتاتوری و نیازمندی‌های بازار آزاد تراز و مصالحه ایجاد کرد. اما قدمت این روش، وسعت استفاده از این راهکار در چین از هر جای طولانی تر و بزرگتره. نتایجی هم که این کشور گرفته از همه راضی کننده تر و پایدارتر بوده. حالا سوال اینجاست، در شرایطی که آمریکا برای چین نه یک شریک بلکه رقیب شده، چین میتونه این مدل رو ادامه بده؟ جنگ بین چین و آمریکا تازه شروع شده و فقط هم جنگ تجاری نیست. چین هر سال داره بودجه نظامیش رو گسترش میده و تلاش میکنه که قدرتمندتر بشه. آمریکا هم یه چرخش تاریخی انجام داده. توجه و پایگاهاش رو از خاورمیانه داره بر میداره و به شرق که نزدیک خاک چینه میبره. امروز ناوهای آمریکایی هر روز در کنار همسایگان چین در مناطقی که مناقشه در موردشون وجود داره حضور دارن و سعی میکنن جلوی نفوذ چین رو نه در نزدیک مرزش بلکه جهان بگیرن. واشنگتن میخواد به همه هشدار بده و جلوی ساختن نفوذ چین در دیگر کشورها رو بگیره. چین هم در مقابل روی زیربنای کشورهای دیگه ولخرجی میکنه. بذاریم بگم که این ولخرجی ها چطوری هن. چین میخواد با پروژهی به اسم راه ابریشم نفوذ خودش رو بیشتر از گذشته بکنه. برای اینکه بگم این پروژه چقدر بزرگه، ارزش این پروژه حدود 2500 میلیارد دلاره که چین میخواد تو یک بازه طولانی در زی ساخت کشورهای دیگه سرمایه گذاریش بکنه. بذارین یک مثال براتون بزنم. شما یک کشور غنی آفریقایی هستین که مثلا معدن فلز مهم هم در خودتون جای دادی. چین این وسط میاد به شما یه وام مثلا 20 میلیارد دلاری میده. شما هم خوشحال میشین که آخ جون پول. فساد هم در این کشورها زیاده دیگه، اما خب این وام هم شرایط داره. چین این وام رو برای ساخت بندر، نوسازی جاده و راهن به شما میده، اما مستقیم نه. شرطش اینه این پول رو در اختیار شرکت‌های چینی قرار میده که حتی کارگراشون هم از چین میارن. بندر ساخته میشه، جاده نوسازی میشه، راهن ساخته میشه، اما شما که درآمدتون اندازه قبله، اندازه پس دادن مثلا 20 میلیارد دلار در 15 سال نیست، پس مقروض میشین. کنترل بندر و جاده را دست میدین و تازه باید یه تیکه از اون معدن هم در اختیار چین قرار بدین تا بدهیتون صاف بشه. چین هم با استفاده از همون بندر، همون جاده، معدن رو توسعه میده و برای خودش برمیداره و به چین میفرسته مواد اولیه رو. رسماً تو این شرایط کاری برای افراد محلی ایجاد نشده، تازه مقروض هم شدن و باید عوارض استفاده از اون جاده و از اون راهن و بندر هم بدن. این مدل سرمایه‌گذاری چین داد خیلی ها رو در آورده که این استعمار جدیده، چون چین حتی براش مهم نیست که حکومت با چه کیفیتی، حکومت دموکراتیک دیکتاتوریه، فقط براش اون بندر و معدن مهمه. یه مثال دیگه هم میخوام بزنم که عینی تره. سال پیش در همین موقع‌ها در مالزی همین موضوع سرمایه‌گذاری چین باعث تظاهرات خیابانی و برکناری نخست وزیر شد. چرا؟ چون معلوم شد که تو حساب‌های مخفی نخست وزیر 700 میلیون دلار رشوه از سمت شرکت‌های چینی هست. این تظاهرات باعث شد تا مهاتیر محمد، معمار مالزی نوین، چیزی که الان هست رو مهاتیر محمد با در زمان حکومتش ساخته، یه جورایی از بازنشستگی مهاتیر محمد برگشت و دوباره نخست وزیر شد، اونم در 90 و چند سالگی. یکی از کارهای مهم مهاتیر محمد این بود که به برادر بزرگترش چین بگه که قرارداد راه ابریشم کنسله و یه جوری هم بگه که چینی ها ناراحت نشن. در همین ماهایی که مهاتیر محمد داشت مذاکره میکرد با چین، نیروی دریایی آمریکا با اعزام چند تا ناو نظامی به دریای مشترک بین مالزی و چین به ارتش مالزی کمک کرد تا کشتی‌های تحقیقاتی و اسکله‌های نفتی که چینی‌ها در آب‌های مالزی، نه آب‌های مشترک، آب‌های مالزی در حال کشف نفت و این داستان‌ها بودن بیرون بکنه. اطلاعات این سرمایه‌گذاری‌ها رو تو کانال تلگرام پادکست می‌ذارم. جزئیاتشون خیلی زیاده. کشورهایی که سرمایه‌گذاری می‌کنه، یعنی چین در اونها سرمایه‌گذاری می‌کنه، هم خیلی زیادن. سعی می‌کنم که کامل بذارم که اگه علاقه داشته باشین بیشتر در موردشون بخونین. یه موضوعی که بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواها، چپا و راستا، بین همه اتفاق نظر در موردش وجود داره، موضوع چینه. آمریکا چین رو کشوری میدونه که با ارزش‌های استبدادی و دیکتاتوریش رقابت عادلانه رو تخریب میکنه، به هدفش هر جوری که نیاز باشه، یعنی هدف وسیلهش رو توجیه میکنه. این اجماع نظر تو آمریکا خیلی نادره، خیلی چیز عجیبیه، در مورد خیلی هم موضوعات وجود نداره، اما در مورد چین این موضوع ثابته، چه در زمان اوباما، چه در زمان ترامپ و چه در زمان بایدن که الان تازه قرار شروع بشه، این موضوع اتفاق و نظر بینشون وجود داره که قراره به چین فشار بیشتری بیاد. از سمت دیگه هم هیچ نشونه‌ای مبنی بر اینکه آقای شی جی پینگ نخست وزیر چین بخواد از به اصطلاح خودش جوانسازی بزرگ کشور چین دست برداره دیده نمیشه. برخی افراد در کشور چین از زمان بحران مالی در سال 2008 هوس مبارزه با آمریکا رو کردن. سیاست‌های دولت ترامپ هم یه جورایی مدرک به دست این آدم‌ها داده که شک و گمانشون به آمریکا رو بیشتر می‌کنه و اونها بیشتر دوست دارن آمریکا رو پایین نگه دارن و فشار بیارن به آمریکا و بجنگن با آمریکا. همزمان هم یه استراب زیادی وجود داره در حزب کمونیست و کشور چین. در چین مدت هاست هم آمریکا رو تحسین میکنن هم یه حس حسادتی بهش دارن و این موضوع یه جورای فرساینده و ناخوشایند برای حزب و کشور چین شده و اونها میترسن که فرمول حزب کمونیست برای شکست آمریکا موفقیت‌آمیز نباشه و دچار لغزش بشه و شکست بخوره. رفاه و رونق اقتصادی تو این 14 دهه باعث شده که انتظارات مردم چین بیشتر بشه. مردم چین امروز رشد اقتصادی بیشتری میخوان. اونها هوای تمیز میخوان. غذا و داروی بی خطر میخوان. مدارس و مراقبت‌های بهداشتی بهتری میخوان. فساد کمتر و برابری بیشتری میخوان. دیگه اون آدمای فقیر مطلقی نیستن که بودن. الان دیگه قشر متوسطن. حزب برای این موارد درگیره، خیلی درگیره و تغییراتی هم که مثلا در 14 دهه پیش در کارت‌های گزارشدهی که تو اپیزود قبل گفتم برای ارزیابی عملکرد مقامات و مسئولان داده بود دیگه امروز کافی به نظر نمیاد. آقای ژو رو یادتونه، اون مسئول بازنشسته‌ای که در اون جلسه قضایی شب اپیزود قبلی من گفتم شرکت کرده بود. آقای ژو میگه که مشکل اصلی امروز اینه که این رشدی که چین داره انجام میده به نفع کیه؟ ما هنوز این مسئله رو حل نکردیم. به نفع مردم یا به نفع حزب؟ این سالها روند رشد اقتصادی چین کم شده. قبلا چینی ها عادت کردن سالی 10% رشد بکنه، اما خب داره الان این موضوع یه ذره تعدیل میشه. سالی 5-6% دارن رشد میکنن یا یه ذره کمتر. حالا بحران اقتصادی میاد تأثیر داره. این اتفاق ممکنه تو بلند مدت برای اقتصاد خوب باشه، چون هرچی رشد بیشتری داشته باشی خب تزلزل بیشتری هم پیدا میکنه و احتمال افتادنت هم بیشتر میشه، اما اعتماد عمومی رو ممکنه کم بکنه که روش های حزب جواب نمیده. حزب کمونیست برای کنترل بحثا در مورد چالش های پیش روی کشور مثل گسترش نابرابری ها و سطوح خطرناک بدهی دولت و پیر شدن جمعیت کشور بیشتر از هر زمان دیگه‌ای در حال صرف هزینه برای سانسوره. آقای شی نخست وزیر چین و رهبر حزب کمونیست خودش هم قبول داره که حزب باید خودش رو با شرایط جدید سازگار بکنه. او تو یک سخنرانی اعلام کرد که کشور در حال ورود به دوران جدیدیه که نیازمند روش‌های جدیدی هم هست. اما نسخه‌هایی که از نظراتش بیرون میاد، از حزب بیرون میاد، تا حد زیادی بازگشت به سمت دوران سرکوب بعد از میدان تیانامن و سرکوبی که گفتم. کمپ‌های گسترده توقیف و بازداشت که اقلیت‌ها رو هدف قرار داده، یکی از همین نسخه هاست. حتما مسلمانان اویغور رو شنیدین اسمشون رو. بچه های این خانواده ها، این مسلمانان ازشون جدا میشن و به مدارسی فرستاده میشن که تربیت اسلامی اصلا ندارن و روشی رو که حزب میخواد تربیت میکنه. پدر مادرها و فامیل این بچه ها هم ازشون جدا میشن و به کمپ های اجباری میرن و اونجا تحت فشارهای خیلی زیادی قرار میگیرن. دولت چین هر گونه صحبت در مورد این آدم‌ها رو ممنوع کرده، انگار اصلا وجود ندارن. در مورد یه نفر دو نفر هم صحبت نمی‌کنیم، در مورد میلیون‌ها نفر آدم داریم صحبت می‌کنیم. این نسخه فقط برای اویغورها هم نیست، توی نقاط دیگه علیه بودایی‌ها و آدم‌های دیگه هم داره اتفاق می‌افته. این کمپ‌ها خیلی جاهای مختلف هستن. دالائی لاما مثلا رهبر بودایان اجازه رفتن به چین رو نداره و کلی هم وقتی که اوباما، زمان دولت اوباما در کاخ سفید از دالائی لاما استقبال کرد، چین خیلی اعتراض کرد به این موضوع. انگار این آدم ها اصلا وجود ندارن. میلیون ها نفر رو سرکوب میکنن، از خانواده هاشون جدا میکنن، خیلی اتفاقات بدجوری که به شدت هم سانسورش میکنن، اما خب تا یه جایی میشه سانسور کرد و خیلی اطلاعات بیرون میاد. سیاست باز کردن درها که دنگ شیاپینگ 4 دهه پیش شروعش کرد با سیاست فشار به سمت بیرون و اعطای وام‌های سنگین که مثالشو براتون زدم جایگزین شده. این روزها از چین تجربه گرایی و آزمایش گرایی روش‌های مختلف دیگه رخت بربسته، دیگه مهم نیست. تعصبات سیاسی و دیسیپلین روش جدید حزب کمونیسته. در واقع انگار آقای شی اعتقاد داره که چین امروز به قدری به موفقیت رسیده که حالا حزب کمونیست میتونه به وضعیت استبدادی سنتی تری که قبلا داشتن برگرده و برای پشت سر گذاشتن و جان سالم به در بردن از دست آمریکا این یک ضرورته. این موضوع رو هی تبلیغش میکنن و هی میگنش. مسلماً شتاب داشتن کشور چین به نفع حزب بوده. تو 4 دهه گذشته رشد اقتصادی چین 10 برابر سریع‌تر از آمریکا بوده. هنوز هم که اقتصاد حالا یه ذره رشدش کم شده به خاطر کرونا و خیلی از حالا جنگ تجاری که با ترامپ داشت و آمریکا داشته، با این حال هم الان 2 برابر بیشتر از آمریکاست. به نظرم میاد حزب کمونیست امروز از حمایت مردم برخورداره. مردم عادیشون در واقع طرفدار حزبن. خیلی‌ها در سراسر جهان اعتقاد دارن که آمریکا رو به عقب نشینیه، رو به افوله. در همین حین دوران چین تازه داره آغاز میشه. با همه اینها در این حال چین اغلب اوقات پیشبینی‌ها رو به چالش میکشه و آدم نمیدونه که چی میشه آخرش. بعد وایسیم و ببینیم. تاریخ داره رقم میخوره، ما هم تو جریان قضیه حضور داریم. چیزی که شنیدین تیمچه پلاس بود که توسط من سینا موسوی ساخته میشه. اگه تیمچه رو دوست دارین به دیگران معرفیش کنین و کمک کنین که تعداد کسایی که میشنونش بیشتر بشه. دیگه نمیخوام زیاد وقتتونم بگیرم. حال همتون خوب باشه. 5th تیمچه پلاس تمام شد.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.